على الفلاح حي على حي على خير الأعمال. الله أكبر
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
يا دليل المتحير
يا مقيم يا عزيز
يا غياب المستغفرين يا امام الخائف
يا عم المؤمنين يا راحم المساكين
يا راحم المساكين
يا غافر المنكر
يا من لا يعصي
يا مجيب دعوة المضطر يا راحم المساكين
يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست توی ما، اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانی، تو بر ما ببخش.
قرار بیقراریان، بازم وقتی قرار دیگه شد، قرار با تو، قراری که خیلی وقتا با تو گذاشتم اما یادم رفت، فراموش کردم، یا به قرارم، به قولم، به عهدم عمل نکردم. خدایا ما میخوام راحت بهت بگم که من خیلی ضعیفم. همه چیز در ید قدرت توه و این لحظه از خودت میخوام که دستمو بگیری و من با تو میتونم به هر چیزی که بخوام برسم. خدایا تو اگه نگاه میکنی، تو اگر هوامو داشته باشی، اون وقت من گم نمیشم، قرارامو یادم نمیره. میخوام تو این مسیر امروز به تو بگم که کمکم کنی که سر قرارام، سر قولم با تو بمونم و بنده خوب تو باشم. قرار بیقراریام قرارم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو می‌خوانیم به مطالعه پیرامون حسد. در زندگی و در زندگی خانوادگی، یعنی زندگی فردی که خود انسان خودش را می‌سازد و بعد یک نهاد خانواده را تشکیل میده، موضوع حسد بسیار مورد نظر هست. یکی از مواردی که در این مورد مطالعه قرار گرفته، طراحی کردن به خاطر حسادت، نقشه کشیدن. مولوی یه شعری داره، میگه گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. بعضیا میان طرح و نقشه میریزن که این چند گنجد قسمت یک روزه ای رو اگه مورد نظر قرار بدن، اون طرح و نقشه ها باطل میشه. یعنی گاهی وقتها در زندگی فتنه هایی، یک شرورهایی ایجاد میشه که فقط به خاطر اینکه در وجود من نسبت به کسی حسادت گل کرده، بیدار شده. سوره مبارکه فلق آنجا میگه و من شر حاسد اذا حسد. یعنی بابا اگه حواسمون نباشه و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد، یکیش همین طراحی کردن و نقشه کشیدن و در حقیقت برنامه ریزی کردنه برای اینکه به کسی که صاحب یک نعمتی ضربه زده بشه، صاحب یک علمیست در حقیقت خدشه‌ای به او وارد بشه. حواسمون باشه این طرح و نقشه ها یعنی چی؟ یعنی همداستانی با شیطان، یعنی با ابلیس، یعنی با در حقیقت آن شیوهی که خود شیطان داره و برنامه ریزی میکنه و تلبیس میکنه و میاد سیستمی رو آلوده میکنه. حواسمون اگه به خودمون نباشه، ببینیم برای کسی که دارای نعمتیست افتاده ایم به بدخواهی و طراحی نقشه میکنیم که یه آسیبی به او بزنیم تا در ما شفا حاصل بشه. یعنی با اون آسیب زدن بگیم آها این بودا، اینجوریه. از این بدخواهی ها باید دست برداشت. سوره مبارکه فلق رو مشق نظری و مشق عملی کرد و طراحی کردن به خاطر حسادت، خدای نکرده اگر در وجود ما هست، مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیره، سر سفره سلام برای همیشه با او خداحافظی بکنیم. اینجا اکنون یکدیگر رو به خدا میسپاریم و میگیم خدا نگهدار.
گفتم چقدر خوبه که قرار امروزمون این باشه که به هم رحم کنیم، اهل رأفت و گذشت و مهربونی باشیم. این قرارمون با یه هدف بزرگ به انجام میرسه. رحم و انصافمون با هدف جلب رضایت خدا باشه. اگه برای رضای خدا کار کنیم، اون وقت قرارمون برقرار میشه.
من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار بخش سوم و پایانی معرفی مسجد تاریخانه دامغان رو تقدیم می کنم. لازم به ذکره که سقف شبستان مسجد تاریخانه در قرن 13 هجری قمری به طور کلی خراب شد و تنها بخش هایی که در اون زمان توسط شخصی به نام میرزا عاملی با کمک مردم شهر ترمیم شدن باقی ماندن. در اثر این ترمیم طاق‌های بیضی شکل که به سبک معماری عهد ساسانی بود به طاق‌های نوک‌تیز جناغی با خشت خام تبدیل شدند. ساخت طاق‌های نوک‌تیز جناغی یکی از ویژگی‌های بارز سبک معماری زمان میرزا عاملیه. به دلیل تغییرات ایجاد شده، طاق‌های ابتدایی تنها در بخش‌هایی از سقف مشاهده میشه. در بخش غربی مسجد تاریخانه دامغان مناره اولیه اون قرار گرفته. در نخستین مسجدهایی که در دوران بعد از اسلام در ایران ساخته شدند، مناره ها روی پلانهای چهار ضلعی و یا شش ضلعی قرار می گرفتن. مناره مسجد تاریخانه هم از این قاعده مستثنا نیست. از این جهت مناره اولیه دارای سطح مقطع چهار گوش به مساحت 6 متر مربعه. متاسفانه مناره اولیه این مسجد به دلیل زلزله در سال 241 هجری به طور کامل از بین رفته. نکته قابل توجه درباره مسجد تاریخانه دامغان از لحاظ تاریخی اینه که این مسجد به همراه دو مسجد جامع نائین و فهرج یزد از نخستین مسجدهایی محسوب میشه که در اونها مناره ساخته شده. مناره کنونی مسجد تاریخانه که در بخش شمالی اون قرار گرفته در قرن پنجم هجری احداث شده. بدنه این مناره آجرکاری شده و ارتفاع اون حدود 26 متره. این مناره به صورت مدور احداث شده و در زمان قدیم دارای ارتفاع بیشتر بوده و یک کلاهک هم روی اون وجود داشته که به دلیل زلزله سالهای بعد این کلاهک از بین رفته. محیط مناره کنونی در بخش پایین حدود 13 متره که با افزایش ارتفاع کم میشه، به صورتی که محیط مناره در بالاترین بخش حدود 8.5 متره. برای رسیدن به بخش فوقانی این مناره باید 86 پله رو بالا بریم. کتیبه ای به خط کوفی و با عرض 1.5 متر از دیگر ویژگی های این مناره است که ارتفاع اون حدود 6 متره. مسجد تاریخانه دامغان که گفته میشه کهن‌ترین مسجد ایرانه، در دیماه 1310 با شماره ثبت 80 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما، جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام
عزیزان، سلام.
امروز میخوام از مرگ براتون بگم، اما نه به معنای نیستی و نابودیش. میخوام از مرگ بگم به دلیل اینکه بدونیم عاقبت همه مرگه، و حالا که قرار هممون این راه رو بریم، در این چهار روزه دنیا، در این سرای سپنجی، در این سرای آریتی، ظلم نکنیم و بدی نکنیم و کار خوب بکنیم. شاعران ادب فارسی از قدیم الایام تا همین امروز درباره مرگ و نیستی حرف زدن و اینکه ما باید در این دنیا کار نیک بکنیم. به همین دلیل از همه شاعران چند سده گذشته میگذریم و میریم سراغ اون کسی که گفتیم پدر شعر فارسیه، رودکی سمرقندی. مهتران جهان همه مردند، مرگ را سر همه فرو کردند. زیر خاک اندرون شدند آنان که همه کوشک ها برآوردند. همه اونایی که قصرها رو ساختند، کاخهای پادشاهی رو ساختند، همشون رفتن زیر خاک. از هزاران هزار نعمت و جاه، نه به آخر بجز کفن بردند. این همه مال و مکنت، از این همه پول و ثروت و قدرت، آخر چی از این دنیا بردند بجز کفن؟ بود از نعمت آنچه پوشیدند، وانچه دادند و آنچه را خوردند. داستانی هم بوده در قدیم که میگن اسکندر مقدونی وقتی میخواست بمیره دستور داد که دستای منو از تابوت بیرون بذارید. گفتن چرا؟ گفت همه بدونن من که دنیا رو گرفتم، امروز دارم دست خالی از این دنیا میرم. البته توی پرانتز بگم اسکندر مقدونی در ادبیات ما یه مقداری اغراق شده است و شخصیت مثبتی بهش دادن، تا جایی که حتی در شاهنامه فردوسی پدر بزرگش رو ایرانی هم دونستن. قرار نبوده دشمن خارجی بر ایرانیان چیرگی پیدا بکنه و پیروز بشه. به همین دلیل اگر جایی این اتفاق افتاده توجیه کردن و مثلا نسبش رو ایرانی دونستن و شخصیت عارف مسلکی دادن به اسکندر، مثل همین داستانی که براتون گفتم. حالا جدای از این که از نظر تاریخی صحت داره یا نداره، اما نکته حکیمانه ایه این که موقع مرگ ما هیچ با خودمون نمیبریم بجز عمل صالح و کار خیری که در دنیا کردیم. امیدوارم این دنیای سپنجی و این مهمانسرای عاریتی رو به پشیزی نگیریم و فقط کار نیک بکنیم. نام نیکو گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
دیوارو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم زارو ریموت با تهران کار کنن؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران.
به نام یک خیلی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران.
سیستم آموزش هوشمند.
ما تو ایران سالانه چیزی حدود 16 الی 17 میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی به مدارسمون میرن و 12 سال عمرشون رو توی مدارس سپری میکنن. 12 سال از بهترین سالهای عمر نوجوانی و یه تقریبا شروع آغاز دوران جوانی. چرا که فقط 12 سال مدرسه که نیست. خیلی ها 4 سال، 6 سال، 10 سال، 12 سال دیگر رو هم توی دانشگاه ها سپری میکنن. و میبینی بخش عمده زندگی یک جوون 25-6 ساله 30 ساله در سیستم آموزشی سپری شده که طراحانش وظیفه‌شونه این سیستم آموزشی رو هوشمند کنن، بازنگری کنن درش و با شیوه های مدرن آموزش ذهن و روح کودکان، نوجوانان و جوانان این مملکت رو پرورش بدن. توی آبادیران میخواییم بپردازیم به روش‌های نوین آموزش هوشمند و ببینیم که هوش مصنوعی چطور میتونه کمک بکنه به آموزش در مدارس و حالا مقاطع مختلف تحصیلی کشور.
نه چندان دور پای ثابت کلاس‌های درس بودند، گچ و تخت سیاه. اما امروز مطابق با فناوری‌های روز دنیا کم کم در حال پیوستن به خاطره‌ها هستند.
درس بالا با یاد خدا شروع می‌کنیم.
ایجاد تحول در نظام آموزشی، آن هم تکیه بر تکنولوژی‌های روز، امری ضروری است و هوشمندسازی مدارس را می‌توان تحول بنیادینی در امر آموزش دانست.
مدرسه هوشمند مدرسه‌ای که از ثبت نام دانش آموز تا آموزش بر اساس سیستماتیک و با استفاده از تکنولوژی هست.
علاقه‌مندی و ارتقای توانایی فردی، افزایش تمرکز و یادگیری بهتر و در نهایت استفاده از فیلم‌های آموزشی را می‌توان از فواید هوشمندسازی مدارس عنوان کرد.
قرار دادن کلاس‌های هوشمند مهمترین کمک رو به ما کنه. چرا؟ چون کوتاه‌ترین فیلم می‌تونه بهترین تأثیر رو روی یادگیری دانش آموزا داشته باشه.
اما اجرای این طرح با مشکلاتی روبرو است.
به روز نیستم، بودجه کافی ندارم، خراب میشن.
و اما نظر دانش آموزان.
تخت هوشمند خیلی راضی هستم، درسم بهتر یاد میگیریم.
صداش و تصویرش که خراب میشه ممکنه درسمون عقب بیفته.
مدارس هوشمند از لحاظ علمشون بروزتر میشه. بچه ها ترجیح میدم که بچه‌م تو مدرسه های هوشمند درس بخونن.
ما در استان خوزستان حدود 6000 مدرسه هوشمند داریم و با برنامه ریزی ها و اعتباراتی که از سوی وزارت به ما اختصاص دادن انتظار داریم تا 20% امسال افزایش پیدا کنیم.
وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
خب آمار و ارقام و مشاهدات میگه که دانش آموزان ایران به دلیل وجود کنکور و حالا دلایل دیگه سطح علمی بالاتری نسبت به همسنهای خودشون در سایر کشورها دارن. این رو من از زبان کسی که خودش مدرس هست توی یک کشور بسیار پیشرفته شنیدم که خودش هم توی ایران تدریس کرده بود هم توی اون کشور دوم و مقایسهش کاملا مقایسه بروز و عینی بود. خب ولی باید دید که این سطح علمی بالاتر آیا به خروجی با کیفیت رسیده یا خیر.
طبیعتاً وقتی شما آموزش رو با سخت‌ترین و قدیمی‌ترین روش‌ها پی می‌گیرید، شاید از لحاظ کمی و با توجه به نیاز و شیوهی که بچه ها باید طی بکنن، چون راهی غیر از کنکور دادن ندارن برای تحصیل و ادامه تحصیل در داخل کشور و ورود به دانشگاه ها، طبیعتاً از لحاظ عددی و رقمی و آماری نوجوان ها رشد میکنن. اما بعضی وقتا باید وایساد یه لحظه فکر کرد و پرسید که مگه همه اینها، این سیستم آموزشی چه تو مدرسه چه توی دانشگاه ها، برای این نیست که علم تبدیل به خدمات و کالاهای کاربردی در کشور بشه؟ آیا این روش های آموزش برعکس کودکان، نوجوانان و جوانهای ما رو از مفاهیم و اهداف دروس کلن مدارس و دانشگاه ها زده تر نمی کنه؟ حالا بشنویم صحبت های کسی رو که در یک شرکت دانش بنیان تصمیم گرفته در حد خودش تغییری ایجاد بکنه در سیستم آموزشی کشور و از هوش مصنوعی در شیوه های نوین آموزش برامون بگه.
بعضی از محصولاتمون که حالا تو قالب کتاب‌های هوشمند
تولید کتاب‌های کمک آموزشی با قابلیت‌های AR میتونه برای بچه‌ها خیلی جذاب باشه.
یعنی اومدیم بحث کتاب‌ها رو هوشمندسازی کردیم، کتاب به علاوه یه اپلیکیشن که به وسیله AR کار میکنه و برای بچه‌ها جذابیت داره، اومدیم به صورت بازی آموزی در آوردیم مفاهیم درسی رو.
و جدای جذابیت، این کتاب‌ها به لحاظ فضای پویایی که دارن میتونن برای بچه‌ها بسیار آموزنده باشن.
متن خود کتاب به صورت گفتگو محوره که تتمه و تکمله این گفتگو در کتاب و متن کتاب در ویدیوهای ما که به صورت AR نمایش داده میشه خلاصه میشه. من حالا یک قسمت از ویدیوها رو خدمتتون نمایش میدم. این گوشی خود من بنده هستش، این گوشی معمولی خود منه، یعنی این اپ تو همه گوشی ها نصب میشه و گوشی تبلت ها نصب میشه. به این صورت میتونم ملاحظه کنم بچه ها
ویدیو پلی،
بله ویدیو پلی میشه و میتونم از این طریق هم دستشون خسته نشه بگیرن و استفاده کنن.
الان دیگه به کتاب نیاز نیست. فقط یه سوالی، تأثیر کتاب های شما در محرومیت زدایی چیه؟
احسن ببینید، خیلی از فعالیت هایی که تو مدارس داره اتفاق میفته، حالا بگی مدارس خوبه تهران یا کشور، این قابلیت رو اومدیم ایجاد کردیم تو قالب کتاب ها که با دسترسی فقط به اینترنت بتونه اون کسی که حتی در قسمت محروم کشور وجود داره بتونه از اون تکنولوژی و اون دانش روزی که داره اتفاق میفته بهره مند بشه. این خیلی از اتفاقها رو ما نمیتونیم تو مدارس قسمت های محروم رقم بزنیم، من جمله مثلا تشریح کردن تو قسمت حالا بحث دروس عملی ما، خیلی آزمایش ها رو نمیشه انجام داد چون هم بحث وسیله هاش خیلی پرهزینه است و هم خیلی از معلمین این قابلیت رو ندارن که بتونن به صورت بازی آموزی و به صورت مفهومی به بچه ها منتقل کنن. اومدیم در بالاترین سطح و ورژن آموزشی کتاب ها رو تعلیف کردیم که در بستر مدرسه و حتی در منزل بتونه دانش آموز به اون بالاترین تراز آموزشی دست پیدا کنه.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همهشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیرانمون.
این مفاصله خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم خیلی خورد پارکون هیچ اتفاق نمیفته. تنها چیزی که عرض شفزه بزرگ درست بکنه دانش، علم و فناوری، فناوری که یه میتونه عرض چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب و 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید، در حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایتامون رو پیش خواهیم برد.
آبادیران. همچنان شنونده آبادیران هستید که داریم از هوشمند سازی سیستم آموزشی با شما میگیم. تجربه نشون داده که انسان باید همیشه مجبور باشه تا کار رو انجام بده. چندین سال حرف از آموزش نوین با فناوری‌های نرم افزاری و غیره و زالک در دنیا بود، اما تا زمانی که کرونا نیومد اونطور که باید از این روش استفاده نشد و کرونا کار رو به جای رسوند که اکثر کشورهای جهان آموزش از راه دور و با استفاده از بستر اینترنت و فناوری‌های